شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند روز اخیر همزمان از خط قرمز و حتی احتمال اقدام سخت و نظامی صحبت کرده، اما بعدتر گفته به او گفتند کشتارها متوقف یا در حال توقف است و عملا لحنش را نرمتر کرده، این پیام‌های متناقض را چگونه باید فهمید؟ آیا بخشی از یک تاکتیک فشار برای بازدارندگی تهران بدون ورود واقعی به اقدام نظامی است یا نشانه اختلاف یا ابهام در سیاستگذاری آمریکا؟ و این تناقض چه اثری بر روی محاسبات جمهوری اسلامی و البته روحیه و راهبرد معترضان می‌گذارد؟ همچنین با توجه به بسته شدن یا حداقل محدود شدن حریم هوایی ایران، از نظر کارشناسان این تصمیم بیشتر یک اقدام امنیتی نظامی برای مدیریت ریسک حملات و جابجایی هاست یا یک ابزار سیاسی برای کنترل رفت و آمد و پیام رسانی به داخل و خارج؟ و این وضعیت چه اثر مستقیمی روی اقتصاد و همچنین روحیه عمومی و روند اعتراضات می‌گذارد؟ همچنین با توجه به افزایش تهدیدها و هشدارهای متقابل در روزهای اخیر، از نظر کارشناسان احتمال درگیری نظامی چقدر واقعی است و چه نشانه‌های قابل اتکایی را باید جدی گرفت و اگر درگیری محدود رخ دهد، آیا به مهار اعتراضات و امنیتی تر شدن فضا در داخل ایران منجر می‌شود یا می‌تواند به تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات کمک کند؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند روز اخیر همزمان از خط قرمز و حتی احتمال اقدام سخت یا نظامی صحبت کرده، اما بعدتر گفته به او گفتند کشتار متوقف یا در حال توقف هست و عملا لحنش رو نرمتر کرده، این پیام‌های متناقض رو چطور باید فهمید؟ آیا بخشی از یک تاکتیک فشار برای بازدارندگی تهران بدون ورود واقعی به اقدام نظامی است یا نشانه اختلاف یا ابهام در سیاست‌گذاری آمریکا؟ و این تناقض چه اثری روی محاسبات جمهوری اسلامی و روحیه و راهبرد معترضان میگذاره؟
ببینید، من فکر میکنم ما در ابتدا باید دو فرض اصلی رو مد نظر قرار بدیم. نخست اینکه آیا ایالات متحده واقعا منصرف شده از انجام چنین عملیاتی یا خیر. اگر این فرض رو در نظر بگیریم که واقعا امریکا نظرش این بوده که چنین حمله‌ای رو انجام بده و حالا تصمیمش تغییر کرده، میشه چند دلیل رو براش مد نظر قرار داد. یه بُعد از ماجرا در واقع این هست که او به این نتیجه رسیده که با توجه به توصیه هایی که به ویژه از سوی برخی از نهادهای امنیتی دریافت کرده، مبنی بر اینکه چنین حمله‌ای در چنین ابعادی نمیتونه تغییر معناداری در جمهوری اسلامی انجام بده، تصمیم گرفته که این در واقع عملیات رو لغو کنه. عامل دیگری که شاید در چنین فضایی مؤثر بوده، تلاش‌های ترکیه و سایر کشورهای عربی بودند که ما در گزارش‌ها خوندیم در طول روزهای اخیر رایزنی‌های گسترده‌ای را انجام دادند و از تبعات چنین اقدامی برای صلح و ثبات منطقه‌ای گفتند. یک سناریوی دیگه در واقع، یک تئوری دیگه در واقع این هست که برخی از رسانه‌ها از درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای به تعویق انداختن دست کم این عملیات گفتن، چرا که اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن به نظر اسرائیل این حمله نمیتونسته ضربات قابل توجهی به ایران بزنه و احتمالاً اسرائیل آمادگی پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی رو نداشته. بخش دیگری از در واقع به نظر من دلیل دیگری که اگر او واقعا منصرف شده باشه میشه ما ریشه هاشو در این جستجو کنیم، این هست که رئیس جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده که این حمله نمیتونه او رو به اهدافش برسونه. به هر حال ما میدونیم که او کسی است که منتقد راهبردهای سیاست خارجی ایالات متحده در دولت‌های پیشین بوده، منتقد در واقع سیاست‌های جورج بوش پسر برای حمله به عراق و افغانستان بوده و همیشه طرفداری می‌کنه از انجام عملیات‌های محدود با عواقب نه چندان قابل توجه که در مدت زمان کوتاهی هم به پایان برسه. بخشی از توییت های آقای ترامپ در طول این روزها این گمانه رو تشدید میکنه. او یک روز پیش از این ماجرا در توییت خودش گفته بود و مردم ایران توصیه کرده بود که برن نهادهای جمهوری اسلامی رو به تصرف خودشون در بیارن و به گفته او کمک های آمریکا در راهه. اما تنها 24 ساعت بعد ما دیدیم که او در حضور خبرنگاران در کاخ سفید، همونطور که شما اشاره کردید، به این اشاره کرد که کشدارها متوقف شده و ایران تصمیم گرفته که اعدامها رو لغو کنه. امروز سخنگوی کاخ سفید همچنین روایتی رو مطرح کرد. این ما رو میتونه به این نتیجه برسونه که اگر باز هم این فرض رو در نظر بگیریم که اساساً تصمیم برای عملیات لغو شده، این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که با توجه به خلوت‌تر شدن خیابون‌ها در ایران که حاصل کشتار وحشتناکی است که دستگاه سرکوب به راه انداخت و مردم رو ترسوند، ترامپ رو به این نتیجه رسونده که حمله او لزوماً باعث نخواهد شد، یعنی همراه نبوده با اقدامی که پیشتر از سوی مردم باید صورت می‌گرفت و در نتیجه او از این انجام این عملیات منصرف شده. اما بُعد دوم ماجرا که این هم به نظر من میتونه به همون اندازه محتمل باشه، این هست که اساساً یک بازی سیاسی و رسانه‌ای باشه که از سوی رئیس جمهور آمریکا به راه افتاده. برای این هم ما دلایلی داریم که به این نتیجه برسیم هنوز ایده انجام عملیات نظامی به صورت کامل از روی میز برداشته نشده. به عنوان مثال اظهارات لینسی گراهام، در واقع سناتور مشهور امریکایی که تکذیب کرده گزارش ها در خصوص اینکه برنامه امریکا برای ضربه زدن به ایران از روی میز برداشته شده. بخشی از تحرکات نظامی به ویژه ناوهای ایالات متحده که گفته میشه در حال حرکت به سمت خاورمیانه و خلیج فارس هستند، در واقع بعد دیگری از این ماجرا هست. و مجموعه اینها و همینطور سیاست دونالد ترامپ مبنی بر اینکه در عملیات‌های مختلفی که پیشتر هم انجام داده از این راهبرد بسیار، از این تکنیک در واقع بسیار استفاده کرده که با بیان اظهارات متناقض طرف مقابل و ناظران رو به اندازه قابل توجهی گیج کرده اصطلاحاً که اونها نفهمن به هر حال قصد و غرض اصلی او برای انجام چنین عملیاتی وجود داره یا خیر. در چه من فکر می‌کنم که خطر یا ریسک انجام یک حمله نظامی هنوز به صورت کامل منتفی نشده، هر چند شاید فوری هم نباشه. این شرایط میتونه برای معترضان هم به نوعی امید ایجاد کنه و هم در عین حال بلا تکلیفی، به ویژه کسانی که دل بسته بودن به این که یک حمایت خارجی صورت بگیره و شاید با یک اقدام خارجی به کمک اونها بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، این وضعیت بلا تکلیفی به نظر من در نهایت بیشتر بهشون ضربه میزنه. به این دلیل که وقتی در چنین فضای یک اعتراضاتی شکل گرفته که چنین گستردگی داره در مقابل حکومتی که با بیرحمی هرچه تمامتر سرکوب میکنه، شما برای ضربه زدن به اون حکومت یک پنجره بسیار محدود زمانی دارید. اگر از اون پنجره بگذره که به نظر میرسه تا اندازه زیادی گذشته و مردم از خیابونها پراکنده بشن و به خونه برگردن، بسیار دشوار خواهد بود برای اینکه دوباره بتونید که اون فضا رو فراهم کنید که اون ضربه‌ای که مد نظرتون هست رو به حکومت وارد کنید. این به نظرم میاد که شرایطی هست که به صورت کلی در حال حاضر حکم فرماست در خصوص مسئله احتمال اقدام نظامی آمریکا.
با توجه به بسته شدن یا حداقل محدود شدن حریم هوایی ایران، از نظر شما این تصمیم بیشتر یک اقدام امنیتی نظامی برای مدیریت ریسک حملات و جابجایی هاست یا یک ابزار سیاسی برای کنترل رفت و آمد و پیام رسانی به داخل و خارج، و این وضعیت چه اثر مستقیمی روی اقتصاد و همچنین روحیه عمومی و روند اعتراضات میگذاره؟
ببینید، شاید ترکیبی از هر دو باشه. از منظر امنیتی بستن یا محدود کردن حریم هوایی میتونه برای کاهش ریسک حملات، کنترل جابجایی ها و مدیریت شرایط اضطراری باشه. به ویژه که ما شب گذشته بسیار شنیدیم گزارش هایی رو که از قریب الوقوع بودن حمله احتمالی امریکا در واقع حکایت میکرد، هشدارهایی که برخی از کشورهای اروپایی به شهروندانشون داده بودن که خواسته بودن اونها رو که هرچه سریعتر ایران رو ترک کنن، گزارش‌های مبنی بر در واقع توصیه شرکت‌های هواپیمایی از آسمان ایران استفاده نکنن، اتفاقاتی که در نیروگاه در واقع در پایگاه نیروهای امریکایی در قطر رخ داده بود. مجموعه اینها به هر حال این گمانه رو بسیار تقویت کرده بود که احتمال انجام چنین حمله ای قابل توجه است و در نتیجه یک بُعد از ماجرا میتونه این بوده باشه که مقام های جمهوری اسلامی خواستن با بستن فضا قدری کنترل اوضاع رو بیشتر در اختیار خودشون داشته باشن. اما در این حال این اتفاق در واقع این تصمیم یک پیام سیاسی هم داشته و این پیام سیاسی رو میشه تحت عنوان نمایش وضعیت فوق‌العاده و کنترل فضا ازش یاد کرد. در خصوص اثرش بر اقتصاد طبیعتاً یک اثر فوری و منفی داره، کما اینکه مجموعه تحولاتی که نه تنها در ماه‌های اخیر که به صورت مشخص‌تر و ویژه‌تر در بیش از دو هفته اخیر داشته، به ویژه در تجارت، گردشگری و اعتماد بازار چنان جو روانی منفی ایجاد می‌کنه که این هم حس ناامنی و بن‌بست رو تشدید می‌کنه و هم اعتماد برباد رفته بر وضعیت اقتصاد و بازار رو بیش از پیش مورد تهدید خودش قرار میده. ضمن اینکه در کوتاه مدت هم به هر ترتیب ترس رو تقویت میکنه و در حالی که در میان مدت و بلند مدت خشم و نارضایتی گسترده رو به باور من بیش از پیش دامن خواهد زد.
با توجه به افزایش تهدیدها و هشدارهای متقابل در روزهای اخیر، از نظر شما احتمال یک درگیری نظامی چقدر واقعی است و چه نشانه‌های قابل اتکایی را باید جدی گرفت و اگر درگیری محدودی رخ بده، آیا به مهار اعتراضات و امنیتی تر شدن فضا در داخل ایران منجر میشه یا میتونه به تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات کمک کنه؟
به نظر من در صورتی که حمله که صورت میگیره محدود باشه، عملا هیچ تغییر معناداری در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد در جهت مثبت. ضمن اینکه همونطور که شما اشاره کردید، بله، احتمال اینکه اتفاقا فضا امنیتی تر بشه و سرکوب گسترده تر بشه شدت خواهد گرفت، به این دلیل که مقام های جمهوری اسلامی به روال مرسوم سرمست از این که تونستن با کشتار عظیمی که به راه انداختن یک موج اعتراضی دیگر رو هم پشت سر بگذارن، همچنان فریاد خواهند زد که ما توانستیم از این شرایط هم عبور کنیم و هر گونه صدای مخالفی رو شدیدتر از قبل خفه خواهند کرد. بخش دیگری از ماجرا این هست که در صورتی که این حملات تا یه اندازه گسترده تر بشه و بتونه ضربات قابل توجه تری بزنه اما در عین حال به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نشه، شاید بخش خطرناکتری باشه، به این دلیل که در اون صورت ما شاهد یک رژیم زخم خورده ای خواهیم بود که عملا همچنان کنترل اوضاع رو تا اندازه ای در دست خودش خواهد داشت اما توان مقابله با برخی از ناامنی ها و بخشی از اعتراضات غیر سیاسی رو از دست خواهد داد. در چنین شرایطی احتمال شکل‌گیری جنگ‌های داخلی در به ویژه مناطق مرزی ایران گسترده‌تر خواهد شد، به این دلیل که از یک سو جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای ابتدایی جامعه ناکام هست و نمیتونه این شرایط رو بهبود ببخشه، مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نارضایتی‌ها رو کاهش بده و در این حال توان مقابله با ناامنی ها رو هم تا یه اندازه ای از دست میده. در نتیجه در چنین شرایطی من خیلی متعجب نخواهم شد اگر ما هر روز شاهد شکلگیری یک درگیری تازه‌ای در بخشی از کشور باشیم و کم کم سناریوی شبیه اون چیزی که در سوریه سالها مشاهده شد در ایران در واقع شاهدش باشیم. اما حالت سوم این هست که این حملات به شدتی باشه که بتونه یا منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه که این احتمالش بسیار کم هست، یا باعث بشه رهبران اصلی حکومت رو کنار بزنه و در این حال یک تغییر اساسی در رویکردهای کلی نظام و رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کنه که این شاید ایدئال ترین حالت باشه اما در این حال پیچیدگی های بسیار زیادی داره. برای این منظور خیلی ها از مدل ونزوئلا یاد میکنند، به این شکل که ایالات متحده در یک عملیات محدود تونست رأس و در واقع سر هرم رو برداره و بعد در ادامه با بخش دیگری از اون حکومت به نتیجه برسه مبنی بر این که بتونن شرایط رو با رویکردهای تازه‌ای دنبال کنن و ساختار سیاست گذاری در سیستم جدید متفاوت بشه. این هم به سادگی در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، به این دلیل که اولا به نظر میرسه که اون جوری که شرایط در ونزوئلا یک دست بوده در جمهوری اسلامی مشاهده نمیشه. تقابل و رقابت گروه های داخل هسته قدرت در عین اینکه به نظر میرسه بسیار پیوسته هستند، بسیار یک پارچه هستند، به نظر من بعد از مرگ علی خامنه ای سر باز خواهد زد، به این صورت که ما شاهد جنگ قدرت اساسی خواهیم بود که گروه ها من بعید میدونم بتونن بر سر یک گزینه‌ای و بر سر یک جریانی با یکدیگر به توافق برسن و اتفاقا اونجا جنگ قدرت چنان خواهد بود که اینها درگیری هاشون به شکل قابل توجهی نمایان خواهد شد. در نتیجه من از هر سناریویی که شرایط رو بررسی میکنم متاسفانه نور امید و چشمانداز روشنی نمیبینم و فکر میکنم در نهایت هر کدوم از این شرایط که پیش بره اوضاع برای جامعه ایران بدتر خواهد شد، ضمن اینکه این رژیم نشون داده برای خفه کردن صدای مخالف هیچ ابایی از کشتن نداره و میدونه که ابزار دیگری جز سرکوب و خفه کردن صدای مخالفان، معترضان و حتی مردم عادی که به دلیل مشکلات اقتصادی هر کدومشون تبدیل به یک منتقد و مخالف جدی حکومت شدن نداره.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتان رو به اسپیس فارسی دادید.
متشکرم و ممنونم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.